بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث موثقه سماعه بود که محقق قمی به او استناد کرده بود و میخواست با این حدیث ثابت بکنه که ارتکاب بعضی از اطراف عیبی نداره. البته قبول داره حرف مرحوم نجسی درست نی، لذا میگه اگر این حدیث ظهوری هم داشته باشه در جواز ارتکاب همه اطراف، از ظهورش باید رفعیت بکنیم به خاطر اون ادله واقعیه. خب اینجا رو قبول داره که مرحوم مجلسی نمیتونه از این حدیث استفاده بکنه جواز ارتکاب هر دو طرف رو. از اون طرف حرف ما رو هم قبول داره که در اطراف علم اجمالی عقل میگه بعد هر دو رو بذاری کنار تا یقین کنی حرام رو گذاشتی کنار. اما میگه لاکن درست عقل میگه بعد بذاری کنار، اون اجتنب عن الخمر هم در اینجا هست، اونم میگه بعد بذاری کنار، لکن جایز شارع اذن به حدی از اطراف رو بده، بگه من اکتفا میکنم به یه دونه از اینها، شما یه دونه از اینها رو به عنوان خمر بذار کنار، اون بقیهش جایزه. آمده از این حدیث استفاده کرده که ارتکاب بعضی از اطراف عیبی نداره، ولو ارتکاب همه اطراف ممنوعه، ولی ارتکاب بعضی از اطراف مانعی نداره. و به عبارت نخرا قبول داره مخالفت قطعی حرامه، نمیشه هر دو رو انجام بده، اما مخالفت احتمالی عیبی نداره، یعنی یه دونش رو انتخاب بکنه اون رو مصرف بکنه اون دیگری رو بذاره کنار. ایشون جواب دادن فرمودن این حدیث سه احتمال داره. خب یه احتمالشی که خودت قبول داری درست نی که اون جواز ارتکاب همه، میمونه دو احتمال. این دو احتمال هیچ کدوم اولویت نداره بر دیگری، یعنی یک احتمال اون که شما میگی یک احتمال دیگه هم داره. بنابراین اذا جاء احتمال بطل الاستدلال، یعنی وقتی حدیث دو احتمال داره شما دیگه اصرار نمیتونی بکنی بگی حتما اون معنایی که شما میگی، چون احتمال داره اون معنا باشه. اذا تساوی احتمالان شما دیگه استدلالتون به هم میخوره. حالا اون دو احتمال کدومه؟ یک احتمال اونه که شما انتخاب کردی، میگه این مالی که 1000 تومنش مال خودشه 1000 تومنش مال بنی امیه است، فعلا مخلوط این 2000 تومن، ایشون میگه به مقدار اون 1000 تومنی که مال بنی امیه است صله رحم بکنه، حج بره، صدقه بده، اما اون بقیه شو دیگه امساک نکنه، بفرسته برای صاحبش که امام علیه السلام باشه. مالک مال اموال مجهول المالک امام معصومه. پس بنابراین چون خود نگه داشتن این بقیه هم تصرف دیگه، میگه اون مقداری که به مقدار مال بنی امیه بوده خب داده، اون مقداری که الان مونده او رو هم رد بکنه، یعنی همون مقداری که تصرف کرده جایزه، این بقیه رو دیگه نمیتونه نگه داره چون تصرفه هم. بنابراین یک مقدار رو صرف صدقه و صله و رحم، یک مقدارم به صاحبش برگردونه. ایشون میگه نه، یه احتمالی دیگه هم داره و اون احتمال اینه، غیر از اون مقداری که صدقه داده و صله رحم کرده این بقیهش هم مصرف کنه. چرا؟ برای اینکه نمیدانه اینی که مونده مال بنی امیه است. حالا مرحوم مجلسی از این استفاده نکنه بگه خب ما هم در عناین همینی میگیم نه، مال بنی امیه یه حرام خاصیه، مال ربوی یه حرام خاصیه. چجور حرامیه؟ حرامیه که علم تفصیلی درش معتبره، یعنی من باید بدانم این پول ربویه تا حرام باشه، باید بدانم این به عینه مال بنی امیه است تا حرام باشه. خب من نمیدونم، شاید اون مقداری که مصرف کردم در کار خیر او بوده مال بنی امیه، همین که نمیدانم میتونم بقیه رو مصرف کنم. خب عنایت فرمودی بعد از نفی احتمال اول این دو تا احتمال با هم مساویه. وقتی این دو احتمال مساوی شد شما نمیتونی اصرار بکنی رو حرف خودت، بگی نه این حدیث معناش اینه، یک مقدار رو در راه خیر مصرف کنه و یک مقدار دیگرش هم رد کنه به صاحبش. نتیجتا استدلال دومی مرحوم مجلسی هم به هم زد، یعنی مرحوم میرزای قمی رو، چون ایشون دو تا دلیل داشت، یه دلیلش قبلا خوندیم و رد کردیم، یه دلیل دیگه شون هم بر جواز ارتکاب بعضی از اطراف این روایت سماعه بود که اینم رد کردیم. و بالجمله ایشون دوباره باز مطالب رو میخواد تکرار کنه. ببینید آقا، ما روز اولی که درس شروع کردیم
روز اولی که درس شروع کردیم گفتیم در اطراف علم اجمالی ارتکاب هر دو جایز نیست، چون مخالفت عملیه قطعی است. خب با کی مواجه شدیم؟ با مرحوم مجلسی. ایشون هم رد کردیم، اون شرف کنار. مقام دوم رو شروع کردیم. در مقام دوم گفتیم نه تنها مخالفت قطعی حرامه، حتی مخالفت احتمالی هم حرامه. یعنی ارتکاب یکی از این دوتا ضرب که یکیش خمره، ارتکاب یکیش هم حتی حرامه. هر دوش رو باید بذاره کنار. خب ما تا اینو گفتیم مواجه شدیم با کی؟ یه انقلتی داشتیم، یک صفحه‌ای مواجه شدیم با اون انقلت. بعدم مواجه شدیم با میرزای قمی. بعدم مواجه شدیم با استادمون نراقی. ما وقتی گفتیم اجتناب هر دو لازمه، ارتکاب یکیش هم جایز نی، با چند نفر مواجه شدیم، همشون هم رد کردیم. ولی دوباره ایشون میخواد همون ادله رو بگه، منتها به نحو اجمال. مدتی طول کشید ما اون انقلت یک صفحه ای رو رد کردیم، دو سه روز طول کشید مرحوم میرزای قمی و نراقی رو رد کردیم. حالا ایشون میخواد دوباره همون ادله ای که اینا استدلال کردن دوباره بگه و اجمالا ردشون بکنه. خب یکیش کل شیء الا که حلاله، یعنی از ادله‌ای که این آقایون مخالفین ما میتونن استدلال کنن بهش، یکیش کل شیء الا که حلاله، همون روایت مسعدت ابن صدقه. خب ایشون میفرماد اون روز اگر نظرتون باشه انقلت میگفت چی؟ میگفت این کل شیء الا که حلال هم شبهات بدویه رو حلال میکنه، هم شبهات اطراف علم اجمالی رو. با این تفاوت، شبهات بدویه حلیت تعیینیه داره، اما شبهات مقرون به علم اجمالی حلیت تخییریه، که البته تخییر نبود، بدل بود اگه نظرتونه. من تعبیر میکردم به تخییر، راحت تر از تعبیر ایشونه. خب ببینید اون روزی که ما گفتیم کل شیء الا که حلال به درد این کار نمیخوره، یعنی شما نمیتونی ازش استفاده بکنی که ارتکاب بعضی از اطراف جایزه، ولی اون انقلت اومد گفت چرا ما با همین کل شیء الا که حلال هم شبهات بدویه رو حلال میکنیم و هم شبهات مقرونه به علم اجمالی. فقط تفاوتش اینه، شبهات بدویه حلیتش تعیینیه، شبهات مقرون به علم اجمالی حلیتش تخییریه. عبارتش این بود که من اینجور مثال زدم. 1,000,000 نفر رو تصور بکنی، هر کدام یه دونه ظرف جلوشونه، یه دونه ظرف. این آقا شک میکنه این ظرفش آیا خله یا خمره، اون آقام شک میکنه ظرفش خمره یا خله، اون آقام شک میکنه ظرفش شبه بدویه است دیگه. در تمام اینها کل شیء الا که حلال میگه حلاله، یعنی در تمام این آحاد، در تمام این آحاد 1,000,000 کل شیء میگه بگو این خله و حلاله، منافات نداره که مال اونم خل باشه و حلال، مال اون دیگری هم خل باشه و حلال باشه. پس ببینید کل شیء الا که حلال در شبهه بدویه چه حلیتی درست کرد؟ حلیت تعیینیه، اونم در جمیع آحاد. یعنی تمام این 1,000,000 ضرب هر کدام یه خلیت داره، اصالت الخل و اصالت الحلیه جایز بود. اما در اطراف علم اجمالی چی؟ اینجا که دیگه نمیتونه حلیت تعیینی بگه، یکی از این دوتا خمره، یکیش خله. اینجا دیگه اختیار دست شما، یا بگو این خله و اون خمره، یا بگو اون خله و حلاله و این خمره. پس ببینیم به اختیار خودت شد. کل شیء الا که حلال در شبهات بدویه حلیت تعیینیه درست کرد برای همه، اما در اطراف علم اجمالی حلیت درست میکنه برای احد همای لابعینه. میل خودت، یا اینو بگو خله، اونو بگو خمره بذار کنار، یا به اختیار خودت اونو بگو خله و حلال اینو بذار کنار. وقت بعدم خودتون خود مستشکل اگه یادتون باشه گفت خیال نکنی که اینجا استعمال لفظ در دو معناست. نه، استعمال لفظ در دو معنا نی. خب ما این انقلت رو مفسر ردش کردیم، دوباره میخوایم ردش کنیم. یعنی همون حرفایی که تفصیلا زدیم و آقای انقلت رو رد کردیم که اومد حلیت تعیینی درست کرد در شبهات بدویه و حلیت تخییری درست کرد در اطراف علم اجمالی، دوباره میخوایم رد کنیم. امروز آقا یه کلمه اضافه داره. اون روز حلیت تعیینیه رو فقط مستشکل در شبهات بدویه درست کرد، امروز یه چیز دیگه هم بهش اضافه میشه، شبهه مقرون به علم اجمالی غیر محصوره. چون شبهه غیر محصوله مثل شبهه بدویه است. یه رو اشاره کردم هنوز که ما نخوندیم، شبهه غیر محصوله علمش کلا علمه. یکی از ادله که بعداً میاریم برای شبهه غیر محصوله، یکی از این 1,000,000 نجسه. خب این علمه ولی کلا علمه. وقتی کلا علم شد مثل شبهه بدویه میشه، قرار یه چیزی امرو اضافه میشه، چیز نوظهوری نی. انقلت اون رو گفت چی؟ گفت کل شیء لک حلال، شبهات بدویه رو حلال تعیینی میکنه. امرو اینم اضافهش بکنی، شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی غیر محصوره، اینا رو همه رو حلیت تعیینیه براش میکنه. اون وقت در شبهه مقرون به علم اجمالی شبهه محصوره اون حلیتش تعیینی. ایشون میفرماد درست نی. چرا؟ این کل شیء لک حلالو اگر بخوای حلیت تخییریه فقط معنا کنی، این مشکل، خلاف ظاهره. حلاله یعنی حلال تعیینی. اگر بگی هم حلال تعیینی و هم حلال تخییری، میشه استعمال لفظ در دو معنا. قرار همونیست که قبلا خوندیم، این قلت یه سفر رو خوندیم و با قلت هم جوابش دادیم. ایشون دوباره باید همونا رو میخواد تکرار کنه و خلاصه مقصود ایشون اینه. ما سه طایفه روایات داریم که این آقایون میتونن ازش استفاده بکنن. یک طایفش همون کل شیء لک حلال که این قلتی میخواست استفاده بکنه، حلیت تعیینی تخییری ردش کردیم. یکی چی بود؟ موثقه سمائه بود که میرزای قمی میخواست استدلال بکنه، اونم ردش کردیم. بازم داریم عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد و بر جمله، یعنی بعد از اینکه دانه دانه مخالفینمون رو رد کردیم، حالا میخوام اجمالا دوباره رد کنیم. تا حالا تفصیلا رد کردیم و بل جمله الاخبار الوارده فی حلیت ما لم یعلم حرمته علی اصنافه، یعنی اون روایاتی که میگه چیزایی رو که نمیدانید حرمتش را برای شما حلاله، اینا سه صنفه، سه طایفه اخبار ما داریم. یکیش ماکانه، یکیش اون اخباری است که از قبیل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه، به عینش هم اینجا نیورده، این همون روایت مسعدت ابن صدقت. خب یه طایفه از روایاتی که این مخالفین ما میتونن بهش استدلال کنن اینه. و چجوری استدلال کرد؟ از راه این که حملش کرد این حدیثو بر حلیت تعیینی و حلیت تخییری که ردش کردیم، اینجا هم دوباره میخوایم رد کنیم. هذا سنت، این سنت لا یجوز الاستدلال لمن لا یرا. مرحوم مجلسی من یراست، مرحوم مجلسی یرا که اجتناب اطراف جایزه. خب این حدیث او استدلال میکرد، ایشون به اینا میگه شماهایی که لا یرا، یعنی شماهایی که اعتقاد نداری به جواز ارتکاب هر دو، شما نمیتونید به این احادیث تمسک بکنید. نمیتواند استدلال کند لایره، این لایعتقه، اون کسی که اعتقاد نداره به جواز ارتکاب مشتبهین، نمیتونه به این حدیث تمسک بکنه برای جواز ارتکاب به یکی از اطراف. چرا؟ لأن حمل تلک الاخبار، ایشون میفرماد حمل این اخبار متأثرون، دو تا خط بعد، ان خبرش خط بعد میاد، لأن حمل تلک الاخبار یا متأثرون و بلکه متعذرون. اون اشاره به انقلته، انقلت اومد چی کار کرد؟ اومد این اخبار کل شیء لک حلالو حملش کرد بر واحد لابعینه. واحد لابعینه میدونی کدومه؟ همون بدل اون روزه. اون روزشون گفت بدل، امروز میگه لابعینه. منم به جای هر دوش گفتم تأخیر، تأخیر راحت تره. قرار این لابعینه امروز اون بدلیست که اون روز انقل تو عبارتش داشت. اون آقا چی کار کرد؟ اومد حمل کرد این کل شیء لک حلال رو بر حلیت لابعینه، یعنی مخیری، یا بگو این حلاله یا بگو اون حلاله، حلیت تخییریه. در شبهات محصوره حلیت رو حمل کرد بر حلیت تخییریه و همچنین حمل کرد بر آحاد معینه در شبهات بدویه. شبهه مجرد از علم اجمالی یعنی شبهه بدویه. خلاصه کل شیء لک حلال چیکار کرد مستشکه؟ گفت کل شیء لک حلال معناش در شبهات بدویه حلیت همه آحاده. یعنی اگر 1,000,000 نفر هر کدوم یکی یه ظرف جلوشونه میشه شبهه بدویه دیگه. این نمیدونه ظرف خودش خمره یا خله، اونم نمیدونه ظرف خودش خمره یا خله. کل شیء لک حلال تمام این آحاد 1,000,000 رو همه حلال میکنه، حلال تعیینی. اما در اطراف علم اجمالی چی؟ اونجا حلالش تخییریه. یا بگو این حلاله اونو بذار کنار، یا بگو اون حلاله لا بعینه اینو بذار کنار. لذا آمد هم کرد، کار انقلت رو داره میگه. آقای انقلت اون روزی اومد هم کرد این کل شیء لک حلال رو بر حلیت تخییریه در شبهه محصوره و بر حلیت تمام آحاد 1,000,000 اما حلیت تعیینیه در شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره از علم اجمالی. که از کدام اونی که امروز اضافه کرده انقلت اینه، چون شبهه مقرون به علم اجمالی اگه غیر محصوره شد حکم بدویه رو داره. چطور بدویه؟ احتیاط درش لازم نی، یه دونه ظرف دارم نمیدونم پاکی یا نجسه، احتیاج لازم نی. علم اجمالی دارم یکی از این 1,000,000 ظرف نجسه، اونجام احتیاط لازم نی. چون که شبهه غیر محصورم علمش کلا علمه، مثل شبهه بدویه میمونه. پس این آقای انقلت چی کار کرد؟ داره کارای انقلت میگه با منتها انقلت اون رو یک صفحه طول کشید، امرو اون یک صفحه رو با یه خط تموم کرد. آقای انقلتی این کار کرد، کل شیء لک حلال رو حملش کرد بر حلال تخییری در شبهه محصوره و بر حلال تعیینی در شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی غیر محصوره. این کار متأثرون بل متعذرون. عنایت بفرمایید، اگر بخواد بگه کل شیء لک حلال حلیتش تخییریه این متأثره. چرا؟ خلاف ظاهره. مشکله که آدم بیاد بگه حلالون یعنی حلال تخییری. اگر بیاد بگه نه در اونجا حلال تخییری، در اونجا حلال تعیینی، متعذره. چرا؟ استعمال لفظ در دو معناست. قرار اینا رو دیگه تو عبارت در بیارید. اگر بخواهد این آقای انقلتی کل شیء لک حلال رو حملش بکنه بر حلیت تخییری و هوال متعثر، مشکله. چرا؟ خلاف ظاهره. امام که می فرماد هر چیزی حلاله یعنی حلیت تعیینی، نه حلیت علل بدر. اگر بخواد حملش بکنه بر حلیت تخییری متعثرون. چرا متعثره؟ مشکله. برای اینکه خلاف ظاهره. اگر بخواد حملش کنه بگه در اون شبهات حلیت تخییری، در اون شبهات حلیت تعیینی، اونم متعذرون. چرا؟ برای اینکه استعمال لفظ است در دو معنا. پس بعد چی کار کنی؟ باید حملش کنیم بر شبهات بدویه، همون که روز اول گفتیم ادله اصول همین کل شیء لک حلال. فقط کجا رو میگیره؟ شبهات بدویه رو میگیره، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. یعنی شما یه دونه ظرف اگر داری نمیدونی حرامه یا حلال، کل شیء لک حلال اینو برای شما حلال تعیینی میکنه، اطراف علم اجمالی رو هم نمیگیره. لذا میفرماد فیجب حمل این طایفه اولا، این طایفه اولا که یه دونشو گفتیم، باید حملش کنیم بر شبهات بدویه. منتهایشون به جای شبه بدویه یه عبارت مشکل تری گفتن. فیجب زیرش مینویسیم فیجب حملها علی موارد شبهات بدویه. شبه بدویه کدومه؟ اونجاست که تکلیف به مرحله فعلی نرسیده. آخه در اطراف علم اجمالی تکلیف به مرحله فعلیت رسیده. یکی از این دوتا خمره، اجتنب عن الخمر، الان اون حکم واقعی یعنی اون خمر واقعی الان به مرحله فعلیت رسیده. ایشون میفرماد نه، ولی شبه بدویه به مرحله فعلیت نرسیده. پس کل شیء لک حلال مال کجاست؟ مال شبهات بدوی، یعنی مال اونجایی که تکلیف به اون حرام واقعی به مرحله فعلیت نرسیده. اما در اطراف علم اجمالی که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده، اجتنب عن الخمر و الان اینجا داریم، کل شیء نمیگیره. از کدیم این مطلب ایشون تا حالا چندین بار، ولی هر دفعه با یه عبارتی. عبارت جامعش اینه، ادله اصول یعنی کل شیء لک حلال، اینا فقط شامل شبهات بدویه میشه. اما اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، برای اینکه مستلزم مخالفت اون حکم واقعی میشه. و منها این طایفه اول، یعنی اونایی که میخوان برای جواز ارتکاب بعضی از اطراف به روایات تمسک کنن، یکیش کل شیء لک حلال بود که جلوشو گرفتیم مفصلا اون رو و مختصرا امرو. و منها دیگر از ادله‌ای که شاید بخواد کسی برای مطلب خودش استدلال بکنه، روایت موثقه که دیروز خوندیم، که خب اونم آقای میرزای قمی بهش تمسک کرد و با او ثابت کرد که ارتکاب یک طرف جایزه. خب دیروز رد کردیم مفصل، دوباره امرو به نحو اجمال میگیم آقا شما که قبول داری این حدیث اجازه ارتکاب هر دو رو که نمیده، بر فرضم ظهوری داشته باشه خودت هم قبول کردی، اون ظهور رو باید بذاریم کنار. میمونه دو احتمال این حدیث داره. یکی اون احتمالی که شما میگی که اون بقیه رو که، یعنی اون مقداری که صدقه داد و صله رحم کرد، اون بقیه شو دیگه باید بفرسته برای صاحبش، نگر نداره، یعنی ارتکاب بعضی. این یه احتمال. ولی یه احتمال هم این که نه، در همین بقیه هم تصرف بکنه. چرا؟ برای اینکه به عینه نمیدونه. وقت ممکنه مرحوم مجلسی بگه خیلی خوب، منم در عناین میگم به عینه نمیدونم. هر دو میگیم نه، حکم برخلاف قاعده یقتصر و علی مورده. دیروز گفتیم اگر یه حکم تعبدی برخلاف قاعده چیه؟ قاعده اینه که اگه ما حرامی داشتیم همشو بذاریم کنار، این قاعده. ولی امام علیه السلام در مال بنی امیه و در مثال ربا، ایشون قائل به این که نه، حرمت تفصیلی در اینجا دخالت داره. یعنی اگر شما بدانی این مال به خصوص رباست نمیتونی تصرف کنی، اما نمیدونی آیا این ربا یا او، میشه تو همش تصرف کرد. و همچنین مال بنی امیه، اشاره به همون دو احتمال دیرو. و منها دیگر از اصناف خبری که ممکنه مخالفین ما بهش استدلال کنن بر جواز ارتکاب احد اطراف، اون روایتی است که دلالت داشت بر ارتکاب کل المشتبهین، اشاره به لا بأس است که در روایت موثقه داشت، لا بأس، یعنی در شبهه محصوره میتوانه تصرف کنه در اون بقیه، مثل خبری که دیروز خوندیم که همون موثقه سماعه باشه. و هازا ایزن، ایشون حالا میخواد دوره رد کنه. خب این استدلال، ایشون میگه اینم باد این آقا نمیتونه، یعنی میرزای قمی نمیتونه به این حدیث متوسل بشه. اولا ممکنه بیاد بگی شبهه غیر محصورت، میگیم نه، شبهه محصورت. ولی در عین اینکه شبهه محصورت، نمیتونه بیاد بگه احتمالاً یه مقدارشو مصرف کن، یه مقدارشو بذار کنار. لا یلتزم المستدل، میرزای قمی، ایشون مستدل، این آقا هم ایزن، یعنی همونطوری که انقلت قبلی مستلزمه، یعنی ملتزمه به جواز مخالفت قطعیه نبود، ایشون هم ایزن ملتزم نیست به مضمون این روایت، چون مضمونش میگه ارتکاب همه لا بأسه. ولا یجوزو، و نمیتوانم حملش بکنه بر غیر شبهه محصوره، یعنی هیچی نمیتونه بگه این لا بأسه مال شبهات غیر محصوره، چون اصلا موردش محصوره بود، همش 2000 تومان پول بود، 1000 تومانش مال خودش، 1000 تومان هم از ناحیه بنی امیه. پس نیا بگو لا بأسه مال شبهات غیر محصوره. آخه ممکنه یه نفر بیاد بگه این لا بأسه ای که امام گفته در شبهات غیر محصوره است، میگیم نه بابا، اصلا موردش محصوره، 2000 تومان پول داشته، 1000 تومان حلال خودش، 1000 تومان هم حرام بنی امیه، همون جوره امام فرمود لا بأسه. لذا ایشون میگه لأن مورده، مورد این خبر در این شبهه محصوره است، اصلا خواب شبهه محصوره برمیگرده، مورد خبر اصلا شبهه محصوره است. پس بنابراین شما به ظاهر حدیث که نمیتونی تمسک کنی، میمونه چی؟ اون دو احتمال. فیجب حمله، یعنی حمل این خبر دیروزی رو بر اقرب المحتملین. دو احتمال هست، از کجا که احتمال شما اولا باشه، شاید این احتمال اولا باشه. پس حدیث موثقم به درد کار شما نمیخوره. از کدیم تمام اینایی که از اون وقت حالا داریم میخونیم همه رو خوندیم، هم انقلت رد کردیم، هم میرزای قمی رو رد کردیم، ولی دوباره داریم اجمالا ردشون میکنیم. اقرب الاحتمالین، دو احتمال کدومه؟ یک، ارتکاب البعض ما ابقاء مقدار الحرام، نسخه جامع مدرسی ما عدل حرام داره، هر دوش ظاهرن درست نیست. البته یه حرمت اگه بعد مع بذارین درست میشه. من خیلی گشتم دنبال نسخه و پیدام نکردم، ولی خاطر جمعم که این غلطه، یعنی هم او و هم این. این اگر شما یه حرمت سر ابقا بذارید عبارت درست میشه. حرمت ابقا، این ابقا کدومه؟ همون امساک دیروزه. مگه دیروز این آقا نمیگفت امساک حرامه؟ پس باید یه حرمت باشه. یعنی اون آقا میگفت یه مقدارشه که در راه خدا داده، اون بقیهش هم حرام است امساک. این ابقا همون امساکه، پس یه حرمت میخواد. مع حرمت ابقاء مقدار الحرام، این احتمالی که شما دادین، یعنی یک مقدارشو مصرف کنه، یک مقدار دیگهش هم حرام نگه داره برای صاحبش بفرسه. این یک احتمال. و من احتمال دوم، وروده فی مورد خاص کربا. ممکنه بگیم نه، احتمال دوم بگیم در این بقیه هم میتونه تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه بالخصوص نمیدانه، چون حرام تعبدیه. یعنی ربا و مال بنی امیه اینا اگرم حرامه، علم تفصیلی در حرمتشون دخالت داره. اون وقت مرحوم مجلسی نمیتونه استفاده بکنه، بگه حالا که شما میگین این بقیه هم جایزه، خب منم در عین میگم اونو که مصرف کردم اینم مصرف میکنیم. میگیم نه، حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. این مال بنی امیه یه حرام خاصیه. ما اگر در یک حرام خاص یک حکم تعبدی خاص گفتیم، این دلیل نمیشه شما تعدی کنی در عین اینم بگی. و نحوه و نحو مال ربوی، نحوش الان تو ذهن مثالایی که میخونیم اونجا میاد. غرض یکی مال ربوی، یکی مال بنی امیه، یکی هم نهوش که الان میخونیم. این سه تا مال ولو حرامه، ولی حرمت تفصیلی در شرطه. یعنی تعبدن از روایات ما استفاده میکنیم که این سه تا حرام یه حساب خاصی داره. علم اجمالیش محرم نی، علم تفصیلی. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا مال رباست، این علم اجمالی اثر نداره، شما میتونی تصرف کنی. چرا؟ برای اینکه ربا طبق روایات حرمت تفصیلی، یعنی علم تفصیلی در حرمتش دخالت داره. و نحوش مما یمکن الالتزام به خروجهی عن قاعدت شبهه محصوره. این همونیست که من با اون عبارت گفتم، حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. قاعده علم اجمالی چیه؟ قاعده شبهه محصوره چیه؟ بعد همه رو بذاره کنار، این از تحت اونا خارجه. یعنی این سه تا حرام از تحت قاعده‌ای که متعالی برای شبهه محصوره گفتیم خارجه. یعنی چی؟ یعنی حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. یعنی فقط در همینجا اینجوریه که علم اجمالی داری این حرام ربا یا اونه، در اینجاست که علم اجمالی اثر نداره. شبهه محصوره اینجا قاعدش نمیاد. لذا میفرماد این مال ربوی یا مال بنی امیه یا نحوش که الان میخونیم، اینا از چیزایی است که باید ملتزم بشین به خروجش از قاعده شبهه محصوره. یعنی قاعده شبهه محصوره که به ما میگه همه جا باید احتیاط کنین، این سه مورد ازش خارجه. چرا؟ نمیدونیم، روایات داره. خب و من ذلک یعلم. خب وقتی این مطلب روشن شد، حال اون روایاتی هم که دیرو خوندیم در مورد ربا، حال اونام روشن میشه، معلوم میشه اون مابرد کدومه. من حل جمیع المال المختلط به، که دیرو روایتش آدرس دادیم که امام فرمود اگر کسی مال ربوی داره، از کدم روزم دیرو توضیح دادم، جهلن مال ربوی گرفته، نمیدونه سربا حرامه، حالا که فهمیده خب میدونه تو این مالش ربوی هست، حلالم هست، میتونه تو همه تصرف بکنه. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی نداره که این به خصوص رباست. حکم اونم روشن شد. و منها بریم سراغ طایفه سوم، این اخباری که آقایون میتونن برای خودشون در ظاهر استفاده بکنن برای جواز ارتکاب بعضی از اطراف. دو سنفش تا حالا خوندیم، یکیش کل شیء لک حلال بود که ان قلتی استفاده کرد ردش کردیم، یکیش خبر موثقه بود که میرزای قمی استدلال کرد ردش کردیم. قسم سوم، یه جور دیگه ما اخبار داریم که ممکنه کسی از این استفاده بکنه که ارتکاب بعضی از اطراف جایزه. ببینیم این چه جور میشه. و منها سنت سوم، ما یعنی ادله‌ای که روایاتی که دل علی جواز اخذ ماعل مفیه الارام اجمالا. الان روایت چه میخونیم؟ یه نفر کارگر پول حلال داره اما زندگیش لنگه، یه چیزی هم رفته حالا دزدیده. حالا ما نمیدونیم این مال حلالش اینه یا اون مال مسروقه اینه. شما میتونی یه دونه از اینا رو از این بخری با اینکه علم اجمالیه و شما نباید یه دونش هم از این بخری، ولی مال این نحبوهی که گفتیم مثالشو میدنیم همینه. پس یکی مال بنی امیه شد، یکی مال ربوی شد، یکی مال مسروقه. یه مالش حلاله، یه مالش مسروقه است. من اینجا هم ممکنه بیاد کسی تمسک بکنه، بیاد بگه جایزه یکی از اینو بخره یکیشو نخره. ایشون میفرماد ممکنه به این روایت هم استدلال بشه برای جواز مخالفت بعضی از اطراف. روایاتی که دلالت داره بر جواز اخذ ماعل مفیه حرام اجمالا، اونم ممکنه کسی بهش استدلال بکنه که اونم میخوام خدشه کنیم. یعنی تمام این روایاتی که این آقایون استفاده میخوان بکنن، یعنی میرزای قمی، و بیاد بگه ارتکاب بعضی از اطراف جایزه، ما اینا رو همه رو رد میکنیم. حالا اون روایات کدومه؟ من العامل، یعنی بیاد انسان از عامل بنی امیه پولی بگیره. خب این که عامل بنی امیه است، پول حلال داره، پول حرام هم داره، در روایات داره میتونید شما بگیرید. شما نگید این مثل روایت دیروز شده. اون روایت دیروز مال کی بود؟ مال خود صاحب پول بود. یعنی صاحب پول هم پول حلال داشت هم پول بنی امیه، گفتیم تصرف کنی. این نه، یا آقای اتفاقا همین سوال از امام صادق میکنه، میگه آقا یکی از رفقای من مال تشکیلات بنی امیه است، آدم خوبی هم هست، پول حلال هم داره، ولی با اینا هم در ارتباط، پولای اینا رو هم میگیره، به منم خیلی دعوت هم میکنه، اطعام میکنه، نهار میده، هدیه میده، چیکار بکنم؟ حضرت فرمود برای تو گواراست، لکل مهنه. تو ذهنم یه روایتش اینه، لکل مهنه، یعنی هنی باشه بر تو، وزر و بالش مال اونه. خب ببینید غرض این عامل غیر عامل دیروزیه، یعنی دیگری میخواد از یک مالی که اون مال حلال و بنی امیه داره میخواد بگیره، ولی دیگری دیروزی مال خودش بود، خودش مال حلال داشت، مال بنی امیه هم داشت، خودش جایز بود تصرف کنه. غرض نخیال کنین این عین دیروزیه. پس این یه دسته روایات که الان آدرسش رو عرض میکنم، روایاتی است که میگه اخذ از عامل، یعنی یه نفر عامل بنی امیه است، پول حلال داره، پول بنی امیه هم داره، شما رو مهمان میکنه، هدیه میکنه به شما، عیبی نداره. دیگر سارق که اون نحوه مثالش همینه، یه مالی رو سرقت کرده، مال حلال داره، مال حلام هم داره، من میتوانم بعضی از اینها رو خریداری بکنم. یکی هم جوائز السلطان که خیلی روایات داریم که سلاطین جور خلاصه جایزه هایی میدادن، حتی برای ائمه میدادن. این روایاتش اگر بخواین، آقا روایات عامل و سلطانش، حدیث اولی و سومی، نه هر کدوم یه مش روایات داره، با عامل و سلطانش وسائل جلد 12 باب 51 صفحه 156 اول و سوم رو داریم میخونیم. ما روایاتی داریم که به ما میگه میشه از عامل ظلمه چیزی بگیری، میشه جوائز و سلطان رو بگیری. این وسائل جلد 12 باب 51 صفحه 156 حدیث 1, 2, 3, 5, 7, 16 5-6 تا حدیثه که حضرت رسمن میفرمان اگر سلاطین جور براتون پولی دادن بگیرین، ما اجازه میدیم بهتون. یا اگر عامل بنی امیه شما رو دعوت کرد به غذا برید. چرا؟ برای اینکه نمیدونی این غذایی که الان داره به شما میده این همون مال بنی امیه، شاید از مال حلال خودشه. و اما سارق، روایت سارق هم باز همون جلد 12 صفحه 249 حدیث 4 نمیدونم 240 نوشتم 49 قرار جلد 12 است، همون 12 است، صفحش رو نمیدونم 240 نوشتم یا 49 حدیث 4. علی کل حال این هم مال سارقشه، به نظرم همون صفحه 249. حالا آقایون یه دقتی بکنن، نمیدونم اگه 240 باشه چون من درست هم چشمم نمیبینه. علی کل حال پس این سه طایفه رو آقا روایت چه خوندیم، یعنی ما اخباری داریم هر کدومش هم زیاد، عامل ظلمه به چی داد بگیر. چرا؟ چون به عینه نمیدانی. اگر یه نفر مال مسروقه داشت، مال حلالم داشت، خواستی بخری عیبی نداره. چرا؟ چون به عینه نمیدونی مسروقه اینه. اگر جوائز و سلطان، خب سلطان که میدونید یه مش پولایی داره، خلاصه زور گرفته از مردم. حاکم ها اینجوری هن دیگه، مقدار پولایی که زور میگیرن از مردم اونا حرامه، یک مقداری که مثلا حق خودشه اون حلاله. حالا شما نمیدونی این سلطان از حق خودش به شما داده یا از اون پولای زور. در روایات داره بگیرین، آدرس روایاتش هم دادیم. خب ایشون میفرماد اینم یه طایفه، ولی سیاجی اینم بعدن ردش میکنیم. ببینی سه طایفه اخباره که میتونن مخالفین ما بهش استدلال بکنن، بیشتر از سه طایفه نی. طایفه اولش رد کردیم، انقلتی بود. طایفه دومش هم رد کردیم، این طایفه سوم هم سیجی انشالله بعدن رد میکنیم. به اون نشونی که ایشون اصلا یادش میره. ایشون آقا من یادم سه چهار جاش که مسلمه، ایشون یه وعده های میده، میگه انشالله این کاری میکنیم بعدم یادشون میره. تو ذهنم یکیش صفحه 16 رسائله، به نظرم اون اواخر صفحه 16 ایشون میگه راجع به سید ابوالمکارم انشالله یه مطلب یه بعدم میگیم، تا الان که نفرمودن، تا آخر کتابم نمیگن. یکیش هم قبلا یه چیز دیگه بود، اینم سوم میشه. ایشون میگه انشالله اینو بعدن میگیم، که این روایت هم به درد استدلال نمیخوره، ولی فراموش میکنم. لذا میفرما سیجی. این سیجی چیه؟ خدشه در این سومیه با، یعنی اون روایاتی که این آقایون میتونن استدلال کنن این سه طایفه است. این سه طایفه اولیش که رد کردیم، دومیش هم رد کردیم، این سومیش هم سیجی حمله جلها او کلها، یا همشو یا اکثرشو، چون سه تا بود دیگه، عامل و سارق و سلطان. ممکنه بگیم این اصالت الهلیتش از باب قاعده یده، عنایت بکنی. آخه ما اینایی که میخوان استدلال کنن با این روایت چی میگن؟ میگن کل شیئن لکه حلا، ما که الان نمیدونیم ماله به حساب جوائز و سلطان یا اون مسروق اینه یا اونه. با اصالت الهلیه میخوان حلالش کنن، با این که شبهه مستوره. ایشون میگه نه، احتمال داره از باب اصالت الید باشه. اگه اصالت الید باشه کاری به بحث ما نداره. یعنی ید مسلم واقعا، آقا از خدمتایی که اسلام کرده یکی این ید مسلمه، سوق مسلمه. اینا اگه معتبر نبود ما بیچاره بودیم. شما یقین داریم تو این مملکت خودمون، با اینکه همه مسلمانن شیعن، ولی یقین داریم روزی هزاران فرش سرقت میشه، میرن قایم میکنه. خب به همین فرش فروش ها میدن. ما یقین داریم تو همین بازار فرش فروش های قم یه فرش های دزدی هم هست، ولی معدلی میریم میخریم. چرا میریم توش هم نماز میخونیم؟ برای اینکه اصالت الیده، ید مسلمه. یعنی واقعا با این علم اجمالی که ما داریم که تو همین بازار قم یقینا یه فرش های سرقتی هست، ولی معزاله با این علم اجمالی ما میریم میخریم، روش هم نماز میخونیم. پس ببینین الان اگر اینجا حلاله به خاطر ید مسلمه، نه به خاطر اصالت الهلیه. داریم خدشه میکنیم ما. اونایی که به این روایت تمسک کردن از راه اصالت الهل تمسک میکنن، میگن جایز ارتکاب بعضی از اطراف. چرا؟ از راه اصالت الهل. میگیم نه، اینم خدشه داره. چرا؟ برای این که ممکنه این جواز ارتکاب از راه اصالت الید باشه، به خاطر ید مسلم امام فرموده عیبی نداره، یا به خاطر حمل فعل مسلمان بر صحه. خلاصه یا قاعده ید یا قاعده صحه از بحث ما خارج میشه. پس این روایت هم به درد آقایون نمیخوره. چرا؟ چون احتمال داره جواز ارتکابش مستند به قاعده ید باشه، مستند به قاعده صحت باشه، نه مستند به اصالت و صحه تا به درد کار ما بخوره. ببینین همه رو رد کردیم. این سه طایفه روایات که بیشتر نی، یکیش هم این آخری، اینم میخوام خدشه کنیم برای این که حملش میکنیم، برای این که حکم به حل، یعنی حضرت این حلیتی که فرمودن، احتمال میدیم مستند است به قاعده ید مسلم. یعنی این شیئی که شما اخذ کردین از دست مسلمان بالاخره دزده، میدونی یه دزدی هم کرده ولی مسلمانه، ید مسلمه. البته اینه الان یادم افتاد، بعضی از محشین کفایه سرسخت بهشون حمله میکنن، میگن اصلا این حرف درست نی، من یقین دارم این آقا یا این مالش دزدیه یا این. شما میگی بازم میشه خرید؟ فرد این که داریم میگیم حرف خیلی مسلمی نیست، بعضی از بزرگان در حواشی کفایی یادمه سرسخت میگن هازا عجیب و منشه، خیلی حرف عجیبیه. خب مسلمان، اما من که میدونم این مسلمان یا این مالش دزدیه یا این مالش دزدیه، شما میگی جایزه هر دو رو شما بخری؟ خیلی از شیخ تعجبه. ولی حالا ما داریم میخونیم، ایشون میفرما این روایت آخری هم به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ برای اینکه حلیتش مستند نیست به اصالت الحل، ممکنه مستند باشه به ید مسلم و متفرعن، متفرعن حتی به مستنده، ممکنه متفرع بر تصرف حمله بر صحت باشه، یعنی از باب این که این مسلمانه از باب حمله به صحت، انشالله اینی که من میخرم این فعل مسلمانه حمله بر صحت از اون جهت. پس نتیجتاً آقا این روایت آخری هم به هم خورد. چرا؟ برای این که احتمال داره حلیتش مستند باشه به ید، مستند باشه به صحت، نه مستند باشه به اصالت الحلیه. اگر این حلیتی که امام فرمود حلاله، اگر مقصود از این جواز حلیت باشه، یعنی به خاطر اینکه اصالت الحله جایزه، خب به درد استدلال میخوره. ولی احتمال داره این جواز ارتکاب در اینجا از باب ید مسلمه، از باب قاعده صحته. نتیجتاً آقا سه طایفه روایات ما داریم که ممکنه این آقایون مخالفین ما به او استدلال بکنن و ما همش از کار انداختیم. الخروج سر مطلبه، میخوان باشه دیگه.